اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان از موقف وزیر خارجه روسیه استقبال کرده که گفته با مذاکرات بیشتر، باثبات، دوامدار و حقیقی با طالبان نیاز است. سرگی لاوروف در اجلاس وزرای خارجه کشورهای امنیت دست جمعی که در قزاقستان برگزار شده بود در این مورد سخن گفته است. لاوروف افزود که تهدیدهای تروریسم از افغانستان هنوز وجود دارد و طالبان با تروریستان مبارزه می کنند و آنها به همکاری حاضرند. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه خود علاوه از استقبال از سخنان لاوروف گفته که آنها به تمامی کشورها به شمول روسیه در مورد امنیت خوب اطمینان می‌دهد. چهارمین نشست ویانا امروز دوشنبه آغاز می شود. در این نشست مخالفان عمده حکومت طالبان در افغانستان جمع می شوند و به گفته خودشان درباره نقشه راه آینده افغانستان بحث می کنند. گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که رهبر این گروه احمد مسعود با ویانا پایتخت اتریش رسیده است. نظر به این اعلامیه انتظار می رود که 70 نماینده از گروه های سیاسی و نظامی ضد طالبان در چهارمین اجلاس ویانا اشتراک خواهند کرد. طالبان اجلاس قبلی ویانا را بیفایده خوانده و به گفته آنها تمامی چهره های آزمایش شده در این اجلاس گرد هم آمدند. احزاب اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی اردوی این کشور تحت نام عزم استحکام بر ضد تروریسم مخالفت کردند. عمر ایوب منشی عمومی حزب تحریک انصاف بر رسانه ها گفته که در مورد عملیات علیه تروریسم باید پارلمان پاکستان تصمیم بگیرد. این بعد از آن است که کمیته بلند رتبه تحت رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز این عملیات را اعلان نمود. در حملات افراد مسلح در جمهوری داغستان روسیه حداقل 9 نفر به شمول 7 سرباز پلیس و 1 کشیش کشته شدند. این حملات دیروز یک شنبه در شهرهای مهاج قلعه و دربند انجام شدند. مقامات امنیتی روسیه میگویند 2 حمله کننده کشته شده و عملیات برای بازداشت حمله کنندگان دیگر دوام دارد. و در مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2024 تیم کرکت انگلستان تیم امریکا را با تفاوت بزرگ شکست داد. امریکا 116 رن را برای انگلستان هدف قرار داد و انگلستان در 9 اوور 4 امتیاز به دست آورده و در سطر گروه قرار گرفته است. بازی دیگر در این گروه بین تیم‌های وست‌اندیز و آفریقای جنوبی است و شام امروز تیم‌های کرکت هندوستان و استرالیا از گروه اول با هم مقابل می‌شوند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. افغانستان در بازی‌های جهانی 20 اوره کرکت برای راه یافتن به بازی‌های نیمه نهایی یک گام نزدیک‌تر شده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان صبح زود روز سه شنبه فردا با بنگلادش بازی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شکست دادن استرالیا در بازی‌های جهانی 20 اوره کرکت، امیدواری تیم ملی کرکت افغانستان برای داخل شدن در بازی‌های نیمه نهایی این مسابقات بسیار بیشتر شد. افغانستان در مسابقات 8 تیم برتر کرکت تا حال 2 بازی کرده است که اول آن را در برابر هند باخت، ولی در بازی دوم تیم استرالیا را که چندین بار قهرمانی دنیا را کسب کرده بود شکست داد. بعد از این پیروزی کپتان تیم افغانستان راشد خان در صحبت با اعضای تیم خود گفت که آنها به بازی های نیمه نهایی و نهایی بسیار نزدیک می باشند، ولی باید زحمت بیشتر بکشند.
متوجه باشید که بازی نهایی دور نیست. ما به چنان یک تیم شکست دادیم که تا شماره 9 توپ زن دارد، ولی این را باید در ذهن خود داشته باشیم که ما برای پیروزی آمده ایم و این باید اراده همه ما باشد. ببینید که اگر ما تمرکز داشته باشیم، هیچ تیم دنیا از دست ما نجات پیدا نخواهد کرد، اگر کرکت باشد یا فوتبال. هدف بعدی ما بنگلادش است. جشن و خوشی را بگذارید به مردم. تمرکز ما چیزی دیگر است. بردن از استرالیا برای ما بردن جام جهانی نیست، و تا وقتی که ما جام واقعی را به دست نیاورده ایم، جام جهانی برای ما وجود ندارد.
سخنان راشد خان را دیروز صفحه فیسبوک کرکت بورد به نشر رسانده بود. تیم افغانستان در بازی های جهانی 20 اوره در گروه اول 8 تیم برتر با هند، استرالیا و بنگلادش یک جاست. هند در صدر این گروه قرار دارد که پیش از پیش 2 بازی را برنده شده و اوسط خوب دارد. برای رسیدن به بازی های نیمه نهایی چند راه پیچیده وجود دارد. اما از هم اولتر تیم ملی کرکت افغانستان باید در برابر بنگلادش پیروز شود و پیروزی آن با تفاوت زیاد باشد. از طرف دیگر استرالیا باید در بازی بعدی خود شکست بخورد و یا با تفاوت کم پیروزی به دست آورد. در چنین حالت اوسط افغانستان بلند می رود. احمد فرهاد فدایی، مبصر جهانی کرکت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیحات بیشتر داد.
افغانستان فقط نیاز دارد که بنگلادش را شکست بدهد، به خاطر که 2 امتیاز با برد در مقابل استرالیا را از قبل دارد. خب اگر استرالیا بازی خود را در مقابل هند میبره که 4 امتیازه میشه، از نقطه نظر نرخ دویش یا نت رن ریت استرالیا پیش هست. گفته میشود که شاید نیاز باشه که تقریبا با تفاوت 36 رنز و بیشتر اگر افغانستان باز بنگلادش را شکست میدهد، میتوانه که افغانستان به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه، و یا همچنان اگر هدف برای افغانستان تعیین می شود، افغانستان او هدف خود را در 15.4 اور تکمیل بکنه.
این اولین بار است که افغانستان در مسابقات جهانی 8 تیم برتر کرکت بازی می کند و چانس پیدا می کند که به بازی های نیمه نهایی داخل شود. در مسابقات کنونی کرکت که به میزبانی مشترک امریکا و وست اندیز برگزار شده و تا 29 ماه جون دوام می کند، افغانستان تا حال از 6 بازی در 4 آن پیروز شده و 2 بازی را باخته است. در دور گروهی افغانستان به یوگندا، پاپیا نیوگینی و نیوزیلند شکست داد و در برابر وست اندیز شکست خورد. در مسابقات 8 تیم برتر از هند شکست خورده و در برابر استرالیا برنده شد.
جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم با شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون در گزارش میشنوید که صدر اعظم اسرائیل ادعا میکند که ارسال اسلحه امریکا به جنگ اسرائیل در برابر گروه تندرو حماس به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، هرچند ایالات متحده میگوید که سیاست امریکا در این رابطه آشکار است. اما این سخنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک نوع فشار را بر حکومت وی نشان میدهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه در اجلاس کابینه کشورش گفت که در ارسال اسلحه امریکا به جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه یک نزول چشمگیر مشاهده می شود. با گفته نتانیاهو این کاهش در ظرف 4 ماه اخیر ایجاد شده، ولی او نگفته که در ارسال کدام نوع سلاح‌های آمریکایی کاهش به وجود آمده. او افزوده که بعضی از تجهیزات به طور پراکنده به این کشور ارسال شده، اما اکمالات در عموم به عقب مانده است. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس از تل اویو، این سخنان صدر اعظم اسرائیل نشان دهنده تشنج است که بین اسرائیل و واشنگتن در رابطه با جنگ غزه ایجاد شده، مخصوصا در رابطه با عملیات نظامی اسرائیل در غزه که سبب تلفات ملکی گردیده است. به نوشته خبرگزاری، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به خاطر این نگرانی از ماه می به این سو ارسال بمب‌های ثقیل و بعضی از دیگر تجهیزات جنگی را به اسرائیل متوقف ساخته است. اما مقامات آمریکایی برعکس این سخنان آقای نتانیاهو صحبت می کنند. مسئول مطبوعاتی قصر سفید کارین شانپیه گفت آنها نمی دانند که صدر اعظم اسرائیل در چه مورد سخن می گوید. یک مقام دیگر قصر سفید دیروز یک شنبه گفت که اداره آمریکا موقف این کشور در رابطه با کمک به اسرائیل را تکراراً واضح ساخته است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفته که امیدوارند در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت به واشنگتن تبادل نظر مثمر صورت خواهد گرفت. آقای گالانت دیروز یک شنبه سفر خود را به واشنگتن آغاز کرد. گالانت در داخل حزب حاکم لیکود رقیب نتانیاهو به شمار می رود و دفتر او گفته است در مورد حفظ جایگاه خاص اسرائیل در منطقه با واشنگتن صحبت خواهد کرد، ولی آن هم به موضوع کاهش ارسال اسلحه آمریکا اشاره نکرده. جنگ در غزه که با حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز گردید، برای رابط بین آمریکا و اسرائیل یک امتحان بسیار حساس می باشد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. آمریکا از موقف اسرائیل برای رهایی گروگان‌ها و سرکوب حماس در غزه حمایت می کند، ولی در مورد افزایش تلفات فلسطینی‌ها و بحران بشری که این جنگ ایجاد کرده نگرانی عمیق دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود.
زن و زندگی
حقا کم کت میگو میکوشم متکست چیری تنش نسن
کورا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم میگم خدا نمی چی فیل داشتن یا چی گپ بود، دختر خانه بود، هیچ خواستگار باز نمیه. مردم ما شما رو دید پشتل موی میگه پا میگرد، از مردم ما مجازه نمیتونی.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشان نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خودسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماهوار خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت های خانواده از این نعمت بی بهره میمانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر خصوصا دکتران نسایی و ولادی مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نام بد می شود.
طبعی خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمی بریم، پیش دیگر دکتر را نمی بریم به خاطر که مردم گب می کشد. مردم میگم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گب بود، دختر خانه بود ایش خواستگار باز نمی هست. مردم ما شما را دید شلموی می گپا می گرد. از مردم ما مجازه نمی تنی خانم های کلان مثل مادرها مادر کلان ها اینا یک دوای یونانی چیزا می گه برشان اونم رو بیتیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت. یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشد. ما زیر پدر مادرم فامی بیشن گفت امیده پیش دکتر ببریم شکم شکم مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخلیل از اینجا کشید و او خاطر ایش نبودن هم دخترت و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داریم درد و چیزا رو تعامل میکنیم که بخاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خیش قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و آر می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز همراه مادرم رفتم پیش دکتر نسایی از خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در انتظارخانه دکتر ششته بودیم، دکتر از مادرم پرسان کرد که دختر تروسی کرده چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر مروسی نکرده در خانه است. بسیار جد تعجب کرد که دختر از چرا ایره پیش دکتر نسایی ولادی آوردیم. دیگه مشکلی بود که از خاطر معنی تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، همچرا تکلیف گرده داشتم. باز یک قومه ما پرسان کرد که دختر چرا معنی تلویزیونی کردیم، خو حامله نیست و طفل نداره. باز ما من زیاد خفا شدم، مشکل کمخونی هم داشتم پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمی رفتم.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از محصلان پانتون کابل قصه تکاندهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد می کند که خانوادهش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمی خواستن نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح می دهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امی امسال چند وقت پیش، چون در ولایت امی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن از تکایی که استفاده کردن بعد از این کورش شروع کرده از شرم رو در روی تناب آوار نکردن. این در جایی در یک اتاق که مانده و اوج خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد بجانش به وجود آمده. شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان رو لات کوب کرده تو باکی ارتباط داشت. ده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند. بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه کنن و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی یا متا باشد بیده آینده به خود و باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو. باید ما مریضی را جزی نگریم.
با گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دکتران در دوران بلوغ با آن مواجه میشوند بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید
اولین تبعیض از خانواده شروع میشه بین دختر پسر که از اقارب ما که تشمدید خود ماست. دختر عادت ماوارش تعیین است که تا چند روز باید شود، در چند روز باید دیگه متوقف شود. اما این دخترم از یک ماه بیشتر اضافه میشد. اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداد که رو ببرن پیش دکتر اگر تی دکتر خانم من بود. با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هر سو. Thank you.
میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی توجهی صورت بگیرد، در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد می کند که گاهی نیز قابل درمان هم نمی باشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم می گوید که مشکلات سی دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعاً اگر یک دختر است که یک تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفهمه باز در یک وقت آرسی کرد باز برش معلوم می شه، طبعاً بی اولاد بانه ایخ تمام عمرش عبسته می شه. دختر بعض چند رئیز می باشه یا ویرای دلش درد می کنه، مثلا گرداش درد می کنه یا کمرش درد می کنه، این اتمن پیش دکتر نازده می کنم مشکل نیست که باید کسی رو بد بگویه، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشه.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره‌های دولتی میگوید در کنار محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران، بی‌توجهی خانواده‌ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و میگوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خودمی را دار، اگه دختر باشه اگه بچه باشه، باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه، از هر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود ما فعلا 5 دختر دارم، همی هر 5ش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود، نه کس چیز گفته میتنه و نه این لازم است برای یک دوست، برای قارب که ما پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفته باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، حقوق داره. از این ما شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزی، یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر، بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حالی که کمخون هستن وقتی که آرزو میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگان مشکلات میباشه. اگر ما بخواهیم در آینده طفل صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از اول سر دخترای جوان خودسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود. دخترای جوان هستن که از درداش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنه و در پلی از اون بعضن سردردی هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرت دارم که پیش دکتر نسای ولادی مراجعه کنن، از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزی میگوید هر قدر به تداوی دختران ناوقت پرداخته شود، به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یکی دستن که دختره جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص به دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص به دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. اون دختر خانمایی رو داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن، اما قدر آم نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بطور که در هر عادت ماور امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشد سبب ازی میشد که ناانتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که خود انتقال به تا اینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمه تا امراض مزمن زندگی کنه و طفل آورده نتانه. خواهش بگی نیست که در قسمت تغذیه دختره خود مادرها بسیار کوشش کنه.
بر گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه ای را با خانم مریم یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخست بفهمیم که تعریف امی دکتر نسایی چی است، بعد از اون می توانیم آسان‌تر موضوع را حل کنیم. این که چرا پس خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دخترا، و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم، دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جیان عادت ماهانه ای که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی هستن. در پهلوی از این بعض دخترهای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برند پیش دکتر مراجعه کنن. اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن، نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت میداشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم، فکر خدا پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه، 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنه. اما متاسفانه ای که چرایش برتون یادواری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اونو از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبرشان که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همی رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خدا بگویه. چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد استی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجودی که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بر از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه نتن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه این برای پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوایی برای این توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه پیش همو دکتر مراجعه کنه؟ این خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم که این یک شرط است در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه ما شاهد هستیم که در افغانستان از دخترها مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنین آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شده و عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین، این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این یک حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنن. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان نقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایی ولادی در صورتی که کدام مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در یک خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراک و پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسایی ولادی است که دختر مجرد استی هنوز عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شود، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنند که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد و از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که بخاطر حقوق دخترها و خانم ها و زنها اگر
بالاش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشه. وقتی دین، وقتی اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میده، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه، پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسنده که در بین جامعه گذاشته شده به زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید.
گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیاوی می باشد. روابط کیمیاوی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیاوی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیاوی عبارت است از: اول، رابطه آینی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیاوی به نام رابطه آینی یاد می شوند. رابطه آینی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آین مثبت تبدیل می شود یا آین کتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آین منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آینی تشکیل می دهند. رابطه های آینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط باوجود می آید، رابطه باوجود می آیند، دارای نقطه زبانی بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند، یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این رابطه رابطه آینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یکوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچ قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابه خود بر رابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طور تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. ای هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اوربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است، که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموع ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست، یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته می تانیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف 12 هم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
امروز موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و
مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سیدو ایت شش براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیش دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم. و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.